یک شرکت فراهم کننده آی پی آدرس ها در گزارش نوشته است به بازار اینترنت در تاجیکستان شرکت نوه با نام اوستا اینترنت وارد شده است. بازار اینترنت از سال 2018 زیر نظر شرکت دولتی تاجیک تلکام است و این شرکت 3 سال اخیر یگانه وارد کننده اینترنت به تاجیکستان می باشد. گزارش سازمان رایپ نتورک روز 22 سپتامبر پخش شده 14 اکتبر آن را معرفی کردند. در گزارش وضع دسترسی به اینترنت در 5 کشوری آسیای مرکزی تحلیل شده است. مؤلفان نوشتند برخلاف کشورهای همسایه که کانال‌های زیاد قبول اینترنت را دارند، تاجیکستان و ترکمنستان راه‌های محدوده را برای وارد کردن اینترنت باقی گذاشتند. در گزارش آمده است اینترنت حالا به تاجیکستان اساساً طریق تاجیک تلکام وارد می‌شود. این شرکت زیرتابع خدمات علاقه به گفته مؤلفان گزارشی رپ نتورک اینترنت را از شرکت‌های TTS، مگافون و قسم کمش را از لول 3 می‌خرند. نکته تازه که در گزارش رایپ نتورک آمده است، ذکر نام شرکت با نام اوستا اینترنت است. در گزارش آمده است در برابر تاجیک تلکام اینچنین راه‌های خرده دیده می‌شوند که طریق آنها اوستا اینترنت به تاجیکستان اینترنت وارد می‌کند. و قبل گزارشگران شرکت اوستا اینترنت را از شرکت قرقیزستانی الکات می‌خرد. هرچند از روی نقشه سازمان حجم اینترنت وارد کرده اوستا در برابر تاجیک تلکام کم است. تا سال 2018 شرکت‌های اینترنت رسانی تاجیکستان مستقلانه حق داشتند از خارج اینترنت خرند، اما با یک تصمیم بحث برانگیز خدمات علاقه شرکت‌های مخابراتی موظف شدند اینترنت را تنها از تاجیک تلکام خرند. تاجیک تلکام شرکت زیرتابع خدمات علاقه می باشد. با این وضع این از اولین حالت هایی است که نام یک شرکت دیگری وارد کننده اینترنت به تاجیکستان یا اوستا اینترنت رسانه ای می شود. درباره این شرکت معلومات زیادی در دست نیست و مسئولینش نیز حاضر نیستند درباره کارشان صحبت کنند. معلومات کمی درباره اوستا اینترنت نشان می دهد که آن یک شرکت زیرتابع اوستا گروه می باشد. روز 15 اکتبر در دفتر شرکت اوستا گروه کسی حاضر نشد درباره کار شرکت اوستا اینترنت بر رادیوی آزادی صحبت کند. تنها یک مسئول این شرکت گفت اوستا اینترنت دیگر فعال نیست، هرچند در سامانه اوستا گروه گفته می شود که اوستا اینترنت یک شرکت پیشنهاد کننده اینترنت با پرووایدرها می باشد. اینچنین بر اساس سندهایی که رادیوی آزادی به دست آورد شرکت اوستا اینترنت حالا فعال است. در فهرست شرکت های کمیته انداز آماده است جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوستا اینترنت سال 2016 تأسیس یافته، سمت فعالیتش خدمت رسانی میانه روی می باشد. اوستا اینترنت یگانه شرکت زیرتابع اوستا گروه نیست. گروهی شرکت های اوستا که سال 2016 تأسیس یافتند تا امروز ساحه های زیاده را در دوشنبه زیر دست دارند. از جمله بخش های مهمه به مانند وارد کردن مسافربر ایسوز و اکیا به کشور، تولید آب سیاما، پرداخت حق راهگیری با واسطه کارت های پلاستیکی در نقلات جمعیتی دوشنبه و اکنون خوجند زیر نظارت شرکت اوستا گروه است. اوستا گروه عین زمان یک جانبی شرکت مشترک تاجیکستان و چین با نام مؤثر است که در ناحیه دنقره ولایت ختلان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده در تاجیکستان را می‌سازد. ساختمان کارخانه سال 2018 شروع شده است. اینچنین این شرکت به نزدیکی در دوشنبه کارخانه مشترک ارتل اوستا را به استفاده داد. در سندهای رسمی مؤسس شرکت فیضعلی حبیبوف ثبت شده، مدیر کل شرکت محمد میرزایف است. میرزایف در گذشته در کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار میکرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات آذربایجان گفتند از آغاز درگیری ها در منطقه قره‌باغ کوهی ده ها منطقه را از نظارت ارمنستان باز پس گرفتند. در همین حال حکومت ایران گفته است در پی درگیری های اخیر قره‌باغ کوهی ده موشک به منطقه های مرزی این کشور پرتاب شده است و در صورت تکراری آن بی‌طرف نمی‌ماند. در این باره من امیردین علیموف گزارش می‌دهم. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در صحبت با تلویزیون ترکی NTV گفته است نیروهای این کشور از آخرهای ماه سپتامبر به این سو بیش از 40 منطقه اهالی نشین را در قره‌باغ کوهی تصرف کردند. علیوف همچنین گفته است ترکیه می‌توانست حل سیاسی نزاع آذربایجان و ارمنستان را تیزاند. به قول او باکو و انقره با وجود تقویت همکاری‌های حربی خود مسئله تأسیس پایگاه نظامی ترکیه را در آذربایجان بررسی نکردند. پرزیدنت آذربایجان در صحبت با تلویزیون فرانس 24 نیز اشتراک نظامی ترکیه را در حل نزاع رد کرد. نمایندگان قره‌باغ کوهی در نوبت خود خبر دادند که پایتخت منطقه ستپانکرت دوباره هدف موشک‌های ارتش آذربایجان قرار گرفت. آنها همچنین ادعای بوکرو درباره حمله به انشاءات مدنی آذربایجان رد نمودند. در همین حال در پی برخورد 10 موشک دیگر در منطقه قره‌باغ کوهی به دهه‌های نزد مرزی ایران در ولایت آذربایجان شرقی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است در صورت تکرار چنین موشک پرانی‌ها جمهوری اسلامی به تفاوت نخواهد ماند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا گزارش داده است که 10 موشک در دهه‌های قلی بیگلو و کتخالو فرود آمدند. با گفته یک مسئول این ولایت، بر اثر برخورد این موشک‌ها یک مجمعه مسکونی ویران شده، یک نفر مجروح شده است. طبق گزارش‌ها از آغاز درگیری‌ها در قره‌باغ کوهی بیش از 50 موشک به دهه‌های مرزی ایران برخورده است. در این رابطه سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش گفته است متأسفانه اخبار نگران‌کننده در این باره امروز به نشر رسید که به هیچ وجه قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آوازه‌ها را در مورد اقدام نظامی نیروهای مرزبانی رد کرد و گفت حفظ امنیت و آرامی شهروندان ایرانی منطقه‌های مرزی خط سرخ نیروهای مسلح کشورمان به شمار می رود و در صورت تکرار این گونه موشک پرانی جمهوری اسلامی ایران به تفاوت نخواهد ماند. او گفته است در این زمینه با آذربایجان و ارمنستان هشداری جدی می دهد. خطیب‌زاده تاکید کرده است وضع در منطقه را از نزدیک پیگیری دارند و خواستار توقف درگیری ها و آغاز گفتگوهای جدی است. دو همسایه کشور در قفقاز ده ساله‌ها باز دشمنی دارند و نمی‌توانند سرنوشت قره‌باغ کوهی یک ولایت ارمنی نشین آذربایجان را حل کنند. عین زمان قره‌باغ کوهی در دست جدایی طلبان ارمنی تحت حمایت ارمنستان است. این نگرانی وجود دارد که جنگ ارمنستان و آذربایجان ممکن است با مناقشه بزرگتر تبدیل یابد و روسیه و ترکیه را به آن کشد. ترکیه در این جنگ به آذربایجان کمک میکند. روسیه و ترکیه روز 14 اکتبر دیگر بار خواستار مذاکرات چند جانبه بین المللی برای حل مناقشه قره‌باغ کوهی شدند. هرچند ترکیه طلب دارد که سرزمین های اشغالی به آذربایجان برگردانده شوند.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الهاتن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الهوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
روز 14 اکتبر رادیو آزادی در اینستاگرام و فیسبوک از مردم پرسید که آیا در تاجیکستان صاحب کار بودن آسان است یا نه. میدونه چند پاسخ گرفت، نه کمتر از 1000. بعضی از آنها را من تایری سفر تقدیم شما میکنم. اکثری کاربران گفتند که صاحب کاری در تاجیکستان آنقدر دشوار است که همه با آن تاب آوردن نمیتوانند و سببش هم به ادعای کاربران رفتار و مناسبت مقامات با صاحب کاران است. مظفر نورمتوف یکی از آنهایی است که در صفحه ما در فیسبوک نوشته است: اگر وجدان و ایمان و انصاف نداشته باشی، صاحب کاری مؤثر شدن آسان است. یگان حامی میابی تمام، لیکن هرگز صاحب کاری واقعی شدن نمیتوانی. کاربر دیگری در اینستاگرام مناسبت مقامات را با تاجران و صاحب کاران سبب مشکل بودن تجارت و داشتن مثلا کارخانه نامیده و گفته است که معامله با صاحب کار در تاجیکستان مثل معامله با یک گناهکار است. شرح این کاربر را برایتان میخوانیم که خود را سهراب ام معرفی کرده است. مقامات نظارتی در تاجیکستان با صاحب کاران همچون با جنایتکار معامله میکنند، نه با کسی که انداز میسپارد، اندازی که اساسی بودجه جمهوری را تشکیل میدهد. در مقامات همان مفکوره شوروی نقش بسته است، صاحب کار یعنی فریبگر. در واقع شکایت کاربران اکثرا درباره نظارت و تفتیش زیادی فعالیت صاحب کار و تمعجوی مقامات نظارتی در تاجیکستان است که به نوشته کاربران صاحب کار را از جانش بیزار میکنند. بابا جان که ظاهرا صاحب کاری کرده است در صفحه ما در اینستاگرام چنین شرحی را گذاشته است: چی خل بگویم، از دادن رشوه به ماموران انداز و تشنشانی خدمات سانیتری، اکولوژی، چکشین های بازار و بوکارست و غیره بیزار میشوی. روز نیست که یگان تو از همین مقامات نایند. کاربر دیگری با نام اسکندر رازیقوف در یک شرح 15 اداره نظارتی را نامبر کرده است که به گفته او به سنجیدن کاری صاحب کار می آیند. او افسوده است چند مقام نظارتی دیگر را فراموش کرد وگرنه می نویشت. کاربر با نام کسمتولوگ نازا گفته است که صاحب کاری در تاجیکستان برابر با قهرمانی است، چون از تجربه خودش که دو آرایشگاه و تالار لباس عروسی دارد مثال می آورد. مختصری شرحی کاسمتولوگ نازر را میخوانیم که در اینستاگرام به زبانی روسی گذاشته است: صاحب کار بودن در وطن ما برابر با قهرمانی است. هر ماه به غیر از انداز پول اجاره و برق و آب را میپردازم که بسیار گران است. هر ماه به تفتیش میآیند. کارمندان میلیسه میآیند، گویا خانه خودشان است، بهانه مییابند. یکی از چند پیش آمد و هیچ چیزی نیافت و گفت شما ما را خوب قبول نکردید و سند بی احترامی به کارمندان مقامات انتظامی ترتیب داد. اما آنهایی هم هستند که گفتند اگر صاحب کار حقوقش را داند می تواند از تفتیش تمجوی مقامات نظارتی امین باشد. از جمله کاربری که خود را سیاره ممید و معرفی کرده است در صفحه ما در اینستاگرام چنین نوشته است: برای هر کس هر گونه است. برای صاحب کاران انفرادی همه گونه شرایط برای سپردن انداز بدون شرکت کوراتورانی گرسنه و دروغگو مهیا کرده شده است. من صاحب کار انفرادی هستم و 3 سال است فعالیت میکنم. تنها حقوق خود را دانی و برخلاف قانون کار نکنی شد. عین نظر را نکروز یوسف جانوف کاربر دیگری در اینستاگرام گذاشته است و عقیده او صاحب کاری و تجارت سالهای اخیر در تاجیکستان آسان‌تر شده است، ولی خود مردم می‌ترسد کرای تجارت را پیش بگیرد. او گفته است بسیاری ها فکر میکنند در تاجیکستان صاحب کاری دشوار است و به سبب زیاد بودن تفتیشات و بلند بودن انداز. همه اینها برای ما بهانه شده است که ترسیده به صاحب کاری دست نمیزنیم. اگر ما طبق قانون کار و فعالیت کنیم بسیار آسان است. حجت گذاری را پیش از همه باید درست براه ماند. اما بسیاری های دیگر گفتند که سندهای صاحب کار هم درست باشد، مقامات طلب های دیگری میکنند که امکان نمیدهد کاری صاحب کاران رواج یابد. شرحی دانش خدای دادوف یک کاربری صفحه رادیو زودی در اینستاگرام به همین معنی است. او نوشته است از چند صاحب کاری که کارشان را قطع کرده به روسیه کوچ بستند پرسیدم چرا کار را قطع کردید؟ مگر در وطن کار کردن نغز نبود؟ گفتند که ساختارهای گوناگون بیزار کردند. برای این پول ده، برای جشن پول ده، در کیسه‌مان پول نماند، برای همین قطع کردیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به مهمان آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیعی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کوفت کوویش های منامین آرکیولوژی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین منامین فعالیت ژورنالیستی باز با تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده اند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های صفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس به تاریخ نداشته باشد و به کاویش های آرکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضره از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ را ذیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخونن، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتن، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برامدن. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشته میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودم. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 40-42 قبیله بوده است و همین نام ها
در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دید من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تو چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت کو دیگر نیستم خیلی وقت. اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند، من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فاکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه اون، بگذار پیرانسالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامهش رو بنویسند. ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت رو گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته با یونان زده در آمد، افینا رو اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شدن رسول رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
جمال تو گرنگ است، احوال اسیر عشق تنگ است، من داد از دست اختیارم.